بانی. تشکر صفی الله استانگزای، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم درباره واکنش‌ها به حمله امروز در پیشوری پوهنتون کابل. 42 کلینیک کمیته سویدن در میدان وردک که درست پیش با تهدید طالبان محسوب شده بودند، بار دیگر اجازه فعالیت گرفتند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
با دنبال انفجار امروز در برابر دروازه پوهنتون کابل، سازمان ملل متحد میگوید هدف قرار دادن عمدی تأسیسات آموزشی یک جنایت جنگی است. کمیته سویدن در افغانستان میگوید سر از فردا فعالیت ده‌ها مرکز صحی این کمیته در ولایت میدان وردک به طور کامل دوباره آغاز می شود و استر محکمه جبل الطارق حکم کرده است که یک نفتکش ایرانی می تواند برای 30 روز دیگر در توقیف باشد. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد با اشاره به انفجار امروز در کابل که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، میگوید هدف قرار دادن عمدی تأسیسات آموزشی در جریان منازعات مسلحانه یک جنایت جنگی است. یونما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در حساب توییترش نوشته است یافته های ابتدایی یونما نشان میدهد که حمله امروز عمدن بالای پوهنتون کابل متمرکز بوده است. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، در حساب توییترش نوشته است در انفجار صبح امروز در برابر دروازه پوهنتون کابل 8 تن کشته و 33 نفر زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت این انفجار با استفاده از یک موتر نو کرولا انجام شده است.
موتر نو کرولا بوده، داخلش یک فرد مهاجم اتحاری. بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جه نبوده، احتمالا هدف جای دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جه انتقال بتن.
آقای فرامر زمان نگفت هدف مهاجم انتحاری کجا بوده است و یفزود نیروهای امنیتی با دنبال این انفجار دو ماین مغناطیسی را در محل رویداد کشف و خونسا کردند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در فیسبوک نوشته است اطلاعات و معلوماتشان نشان می‌دهد این حمله توسط طالبان انجام شده است، اما طالبان مسلح گفتند انفجار امروز در کابل به این گروه ربطی ندارد. در یک انفجار ماین در ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی 5 فرد ملکی کشته شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به رادیو آزادی گفت موتر این افراد حوالی ساعت 12:30 پس از چاشت امروز با ماین کنار سرک برخورد کرد و در نتیجه آن یک کودک 5 ساله و 4 مرد کشته شدند. سخنگوی والی غزنی افزود این ماین توسط طالبان گذاشته شده بود، اما طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در یک خبر دیگر داریم که در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار یک پلیس محلی کشته و دو تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. در انفجار ماین کنار سرک حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز در منطقه فامیلی های دولزه در ولسوالی چپرهار یک پلیس محلی شهید شده است، یک پلیس و یک فرد ملکی زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه حوزوی انتقال داده شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال هیچ گروه نپذیرفته است. طالبان و هم داعش در بخشای از ولایت ننگرهار فعال هستند. کمیته سویدن در افغانستان میگوید فعالیت مرکزهای سیهش در ولایت میدان وردک قسمان اثر گرفته شده است. دکتر خالد فهیم، مسئول برنامه های این کمیته، امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در تماس با دفتر کمیته سویدن در میدان وردک گفتند که فعالیت های سیهش را در این ولایت دوباره آغاز کند. آقای فهیم افزود:
ما امو اقدامات ابتدایی باز کردن کلینیکا را روی دست گرفتیم. او کلینیکایی که 24 ساعته خدمات عرضه میکنه، از کارمندای صحی نوکریوال خواستیم که پس به وظیفه خود حاضر شوند و فعالیت‌ها را آغاز بکنند. چون امروز روز جمعه است، تر از فردا همه مکمل به کار خود آغاز میکنند.
جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایرانی توسط یک کشتی جنگی آمریکا را تکذیب کرده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز در توییتر نوشت که تهران کدام تیاره بی پیلوتش را نه در تنگه هرمز و نه هم در جای دیگر از دست داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، جنرال ابوالفضل شکرچی سخنگوی ارشد قوای مسلح این کشور امروز گفت که تمام تیاره‌های بی پیلوت ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز به طور مسئول با پایگاه‌هایشان بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز پنجشنبه 18 جولای در واشنگتن گفت کشتی جنگی USS باکسر پس از آن تیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کرد که این تیاره به 1000 متری این کشتی نزدیک شده بود و هشدارها را نادیده گرفت. و استر محکمه جبل الطارق حکم کرده است که یک نفتکش ایرانی می تواند 30 روز دیگر در توقیف بماند. این را لوی سورنولی جبل الطارق امروز گفت. ابر نفتکش گریس یک اوایل این ماه به کمک نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا در آبنای جبل الطارق توقیف شد. این نفتکش به زن نقض تحریم های اتحادیه اروپا بر سوریه توقیف شده است. گفته شده است که این نفتکش نفت را به سوریه انتقال می‌داد. فابیان پیکاردو وزیر ارشد جبل الطارق امروز به پارلمان این منطقه گفت به کار سازنده و مثبت با مقام‌های ایران در جهت رهایی این نفتکش ادامه می‌دهند. پیکاردو گفته است اوایل این هفته به طور خصوصی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لندن دیدار کرد تا از تنش‌های ناشی از توقیف این نفتکش کاسته شود. او دیدارش با ظریف را سازنده و مثبت خوانده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. واکنش ها به حمله امروز صبح در پیشروی پوهنتون کابل. مقامات امنیتی افغان اظهار می دارند که حمله روز گذشته در نزدیکی قمندانی امنی کندهار در چمن تحریزی شده بود. 42 کلینک کمیته سویدن در میدان وردک دوباره به کار آغاز می کنند. مشاور امنیتی ملی افغانستان می گوید تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات راه اندازی شده است. نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان با مقامات هند ملاقات دارد. رئیس جمهور اشرف غنی زبان فارسی دری را وسیله وحدت و مهد تمدن می خواند. و در مسائل جهانی ایران ادای امریکا را در مورد سرنگونی یک تیاره بی پیلوت ایرانی رد می کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حمله روز جمعه در نزدیکی پوهنتون شهر کابل واکنش های مختلف را برانگیخته است. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید بر اساس معلومات آنها این حمله عمدن پوهنتون شهر کابل را هدف قرار داده است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که این حمله 8 کشته و 33 زخمی به جای گذاشته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل میگوید حمله روز جمعه که در نزدیکی پانتون کابل رخ داد یک حمله عمدی به خاطر هدف قرار دادن تاسیسات آموزشی بود که این سازمان آن را جنایت جنگی خوانده است. ملل متحد در حساب توترش نوشته که بر اساس معلومات آنها این حمله همدن پانتون کابل را هدف قرار داده بود. امارات متحده عربی نیز وقوع این حمله را به شدت محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته است تا تامین صلح و ثبات در جهان را یقینی سازد. وزارت خارجه این کشور چند ساعت پس از وقوع حمله در نزدیکی پانتون در اعلامیه گفت که امارات متحده عربی علیه هر نوع خشونت، تروریسم و افراطیت است. ایران کشور همسایه افغانستان نیز در رابطه با این حمله واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر کرد گفته شدن افراد ملکی در این حمله را محکوم کرد و با خانواده های قربانیان ابراز غم شریکی نموده است. از سوی دیگر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نه تنها که عملی روز جمعه نزدیک پنتون کابل را بلکه عملی روز پنجشنبه کندار را نیز محکوم کرده. به گفته آقای عبدالله این عملات که آن را بزدلانه خوانده نشان داد که هیچ تغییر در تفکر تروریستی و خشونت باورانه طالبان به میان نیامده است. در این حال فردوس فرامرز سخنگوی قمندانی امنی کابل در مورد عملی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت:
اولی ساعت 7 و 10 دقیقه صبح امروز در مقابل دروازه دانشگاه کابل یک تجار اتفاق افتاد که موتر نو کرولا بوده داخلش فرد مهاجم انتحاری. بررسی ما نشان میده که مشخصا هدفی جا نبوده، احتمالاً هدف دیگه بوده و اینا میخواستن این مواد منفجره و سر دیگه جا انتقال بدن.
آقای فرامرز اما نگفت هدف مهاجم انتحاری کجا بوده است. بانک نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در توییترش نوشته که بر اساس معلومات ابتدایی آنها این حمله از سوی گروه طالبان انجام شده است، اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که در این حمله دست ندارن. بانک تلاش ها برای صلح افغانستان بیش از هر زمان دیگر شدت گرفته، اما نقاط مختلف کشور شاهد ناامنی هاست.
گزارش بود در مورد واکنش ها به حمله امروز صبح در نزدیکی پوهنتون شهر کابل که در آن 8 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید حمله روز گذشته بالای قمندانی امنی کندهار از منطقه چمن در پاکستان رهبری میشد. نظر به ادعای امنیت ملی افغانستان بار دیگر ثابت شد که طالبان به خاطر منافع دیگران میجنگند و رهبری فعالیت‌هایشان از خارج از کشور صورت میگیرد. اما طالبان گفتند که این حمله در داخل افغانستان طرح‌ریزی شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بر اساس یک نوار صوتی ادعا می کند که حمله روز گذشته در قندهار از منطقه چمن در پاکستان راه‌اندازی شده است. امنیت ملی گفته که در جریان این حمله مهاجمان به شکل منظم توسط شخص به نام ملا آقا از پاکستان سوق اداره و رهبری می شدند. بخش از این نوار صوتی که به گفته امنیت ملی مهاجمان مسلح از طریق تلفن از منطقه چمن دستور می گیرند.
کون زای کی چمو تربم غوش په ما زای کی
در خبرنامه امنیتی ملی آمده که جریان مکالمات میان تروریستان عامل این حمله و عامرانشان در پاکستان سند انکارناپذیر حضور فعالیت و رهبری حملات تروریستی در خاک ما از آن طرف خط از پاکستان می باشد. طالبان این ادعا را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه با ارسال یک پیام به رسانه‌ها گفته است حمله های آنان به شمول حمله قندهار در داخل افغانستان طرح و پلان گذاری می شوند. ناوقت روز گذشته مهاجمان مسلح پس از انفجار یک موتر بمب گزارش شده در دروازه ورودی قماندانی امنی ولایت قندهار حدود 6 ساعت با نیروهای افغان جنگیدند. طالبان ادعا کردند که این حمله از سوی آنان صورت گرفته و افراد آنان در داخل قماندانی امنی شمار از منصبان نظامی را کشته و زخمی ساختند. اما احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار میگوید مهاجمان مسلح موفق به داخل شدن به قماندانی امنی نشدند و در دروازه ورودی از پا درآورده شدند. به گفته احمدی در این رویداد 11 تن کشته و نزدیک به 90 تن دیگر زخمی شدند. برخی کارشناسان افغان میگویند طالبان توانایی انجام حمله های بزرگ را ندارند و این حملات اکثرا در خاک پاکستان طرح‌ریزی میشوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی میگوید در عقب این حمله ها دست سازمان استخباراتی پاکستان است.
طالبان خب به خاطر از اینکه بالای قماندانی امنیه بوده به خاطر قوت نشان دادن خود چنین ادعا را میکنند، بدون شکی هم توسط خود افغان ها تطبیق میشه، اما پلان گذاریش توسط افغان ها نیست، در رأس استخبارات پاکستان است، آیسای پاکستان است و کمک های استخباراتی سایر کشورهای مغرض امرایشان.
حکومت افغانستان به خصوص امنیت ملی این کشور در حال پلانگذاری برخی حمله ها را کار شبکه هایی در پاکستان می دانند که اسلام آباد همواره این ادعاها را رد کرده است. اما ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که یک بار دیگر ثابت شد که طالبان به دستور و منافع بیرونی ها می جنگند و قضیه حمله قندهار به گونه جدی بررسی خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان امروز روند صلح افغانستان را با مقام‌های هندی به بحث می‌گیرد. پوتسل گفته است امیدوار است هند در مراحل آینده روند صلح افغانستان نقش مهم داشته باشد. پیش از این هند بنابر نزدیکی گروه طالبان با پاکستان رقیب دیرینه‌اش در منطقه نگرانیش را از روند صلح افغانستان ابراز کرده بود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان امروز 19 جولای با مقام‌های بلندپایه هند در دهلی نو ملاقات می‌کند. جرمنی در 7 و 8 ماه جاری میلادی نقش مهم را در نشست بین‌الافغانی در قطر به عهده داشت. این نشست به میزبانی مشترک جرمنی و قطر را اندازی شده بود. پوتسل می‌خواهد در دیدار با مقام‌های هندی تاییدی آنها را در مورد تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به دست آورد. پوتسل گفته است کشورش می‌خواهد تا دهلی نو در روند صلح افغانستان نقش مهم بازی کند. از سوی دیگر راویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند و روز پنجشنبه گفت مقام‌های کشورش خواهان تبادل نظر با نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستانند، زیرا به گفته او برلین در روند صلح افغانستان نقش مهم دارد. به گفته آقای کمار دهلی نو به این باور است که در تمامی طرح‌ها و پروسه‌ها نه تنها که حکومت مشروع و منتخب افغانستان بلکه تمامی اقشار این کشور سهم داشته باشند. او همچنان افزود که هر پروسه باید بر اساس مشروعیت سیاسی و قانونی مورد احترام قرار گیرد تا سبب نشود خلای قدرت از سوی ترورستان و آنهدهی که از جنگ‌های نیابتی نمایندگی می‌کنند پر شود. مارکوس پوتسل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان پیش از آغاز دیدارهایش با مقام‌های هندی به خبرنگاران در دهلی نو گفت که به هدف نصیحت به مقام‌های هندی نیامده، بلکه آمده است تا معلومات در مورد انکشافات اخیر صلح افغانستان را با آنها شریک سازد. پوتسل همچنان ابراز امیدواری کرده است که هند در مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان سهم بگیرد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح افغانستان را با نماینده‌های طالبان به پیش می‌برد. روسیه، پاکستان و چین در این روند همکاری دارند. قرار بود تا در نشست اخیر پیکینگ که ماه پیش در مورد صلح افغانستان برگزار شد، ایران نیز اشتراک کند، اما تهران در آخرین دقایق بنابر اختلافات جوری خود با واشنگتن در این نشست سهم نگرفت. رسانه‌های هندی گزارش دادند که نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان در صحبت‌هایش با مقامات هندی در مورد نگرانی‌های دهلی نو در رابطه با احتمال حکومت انتقالی و تأخیر در راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری نیز بحث خواهد کرد. هند رقیب دیرینه پاکستان است و این دو کشور همواره هم دیگر را با استفاده از خاک افغانستان علیه عملات در دو کشور متهم کردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی ها و تدابیر برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. حمدالله محب در جریان سفر به ولایت پروان در دیدار با مردم در یک گردهمایی گفت بقای این نظام در پیشبرد انتخابات است. جزئیات بیشتر از احمد هنایش از ولایت پروان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت برای حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تدابیر امنیتی این پروسه آمادگی لازم دارد. حمدالله محب در جریان سفرش به ولایت پروان به روز پنجشنبه در دیدار با مردم و مسئولین این ولایت در یک گرد همایی که در شهر چاریکار مرکز پروان برگزار شده بود گفت حفظ دستاوردهای نظام کنونی افغانستان تنها از راه انتخابات میسر است.
اطمینان میدیم که ما با انتخابات آمادگی داریم، آمادگی درست گرفتیم تا جایی که قابل امکان است. بقای نظام در راستای انتخابات است و من میفهم که مردم پروان همیشه از انتخابات، از نظام، از روند انتخابات حمایت کردند و حالا میخواهند که یک حکومت مردمی بقا کند. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پوره است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به ولایت پروان در حالی که یک هیئت از این شورا وی را همراهی میکرد در یک تجمع مردمی با صحبت‌های برخی از نمایندگان مردم گوش داد. مردم به خاطر موجودیت مشکلات امنیتی در شماری از مناطق دوردست دره قربند پروان که طالبان در آن ساحات تسلط دارند از مسدود بودن مراکز رایدهی شکایت‌هایشان را مطرح کردند. اما فضل الدین عیار والی پروان گفت مردم این ولایت برای سهمگیری در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمادگی دارند.
مردم پروان از انتخابات کاملا نمایت میکنند. همه گی با اشتیاق تام در صندوقهای رای حاضر هستند که رای خود استعمال بکنند.
این برای بار اول است که مشاور امنیت ملی افغانستان به ولایت پروان سفر میکند. شماری از کاندیدان ریاست جمهوری همچو سفرها و گرد همایی های مقامات حکومتی را آمیخته با کمپین پیش از وقت و غیر قانونی دانسته و آن را سوء استفاده از امکانات دولتی بیان میکنند. اما حکومت این اتهامات را رد میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 42 کلینیک صحی مربوط به کمیته سویدن در ولایت میدان وردک که دو روز پیش از سوی طالبان مسدود شده بودند بار دیگر اجازه فعالیت را گرفتند. با مسدود شدن این کلینیک ها 6000 تن از خدمات صحی در میدان وردک بی بهره شده بودند. این کلینیک ها پس از هشدار طالبان فعالیت های خود را متوقف ساخته بودند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
کمیته سویدن برای افغانستان میگوید 42 کلینیک صحی میدان وردک یک بار دیگر به فعالیت هایشان آغاز کردند. این کمیته به روز چهارشنبه گفته بود این کلینیک ها به خاطر تهدید طالبان مسدود شدند. از سوی دیگر وید الله مایار سخنگوی ستامی افغانستان روز جمعه در توییترش نوشت که آن حد از کلینیک های صحی که از سوی مخالفین مسلح دولت مسدود شده بودند یک بار دیگر به فعالیت هایشان آغاز کردند. دکتر خالد فهیم مسئول برنامه های کمیته سویدن در صحبت با رادیو آزادی گفت این کلینیک ها فعالیت هایشان را قسمن آغاز کردند. او بیشتر گفت
ما امو اقدامات ابتدایی باز کردن کلینیک ها را روی دست گرفتیم. او کلینیک هایی که 24 ساعته خدمات عرضه میکنند از کارمندای صحی نوکریوال خواستیم که پس به وظیفه خود حاضر شوند و فعالیت ها را آغاز بکنند. چون امروز روز جمعه است سر از فردا همه فعالیت ها مکمل به کار خود آغاز میکنند.
آقای فهیم پیش از این شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفته بود برای بازگشایی کلینیک های صحی در میدان وردک برخی از سران قومی با طالبان داخل گفتگو شدند. این کلینیک ها در ولسوالی های مختلف میدان وردک فعالیت دارند. این کلینیک ها پس از یک حمله بالای یک کلینیک صحی در ولسوالی دایمیرداد میدان وردک که به تاریخ اجدام سرطان رخ داد مسدود شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند گفته بود 42 کلینیک صحی کمیته سویدن را در واکنش به همین حمله مسدود کردند و گفته مقام های میدان وردک در این حمله 4 تن کشته شدند که در میان آن مسئول صحی گروه طالبان نیز شامل است. اما یومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر جمعه گذشته 21 سرطان نیروهای کماندوی افغان را به کشتن 4 غیر نظامی در این حمله متهم کرد. این اداره از حکومت افغانستان خواست تا در مورد حمله بر ولسوالی دایمیرداد تحقیقات جدی کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید زبان دری زبان وصل مردم و مهد تمدن است، اما در افغانستان برای رشد آن کمتر کار شده است. آقای غنی در سخنرانیش در نخستین روز سیمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری گفت داشته های فرهنگی مربوط به زبان فارسی دری در افغانستان بازسازی خواهند شد. این سیمینار برای بزرگداشت از 100مین سالگرد استقلال افغانستان برگزار شده است. این در حالی است که شماری از نویسندگان و زبانشناسان از رئیس جمهور غنی خواستند تا مدال به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی ضرب زده شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
فارسی دری
زبان کسکوه پایه های پامیر، تخارستان کهن تا سرزمین هندوستان و زبان رسا و ساده فردوسی تا کوها و کوتل های بیدل را تسخیر کرده است و سایه فرهنگش را بر آنها گسترانده است. خیلی از پژوهشگران زبانشناسی هم خواستگاه و گهواره پرورش این زبان را سرزمین افغانستان امروزی می دانند. شمار از ادیبان و زبانشناسان با دایر کردن سیمینار زیر نام افغانستان گهواره زبان فارسی دری گرد آمدند تا بر چگونگی فراز و فرودهای فراراه این زبان سخن بزنند. رئیس جمهور غنی نیز در بخش از این سیمینار در سخنرانی زبان فارسی دری را زبان وصل مردم افغانستان می داند و می گوید کارهایی که در پیوند با رشد این زبان در افغانستان صورت گرفتند خیلی اندک هستند.
ضرورت عزیز که کشور که با مو اندازه سر عباد امنیتی خود و عباد اقتصادی خود و سیاسی خود سرمایه گذاری می کند، آل وقت اساسی ازی رسیده که سر فرهنگ خود سرمایه گذاری کند. زبان دری وسیله ایجاد قلمرو بزرگ فارسی است. او قلمرو افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته. اگر با هم دیدگاه مشترک نداشته باشیم، هر نوع رشد اقتصادی ما را با هم وصل نمی‌کند. با افراطیتی که امروز سر و کار داریم، افراطیت گلوله جواب نمی‌دهد.
شمار از پژوهشگران و استادان پوهنتون‌ها برگزاری این گونه سیمینارها را برای توحید دیدگاه‌ها و برداشتن گام‌های عملی برای رشد زبان فارسی دری مهم می‌خوانند. در همین حال محمد حسین یمین، رئیس کمیته برگزاری سیمینار افغانستان گهواره زبان فارسی دری و یکی از استادان فاکولته زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون کابل، از رئیس جمهور خواست تا مدالی به نام مولانای بلخ ضرب زده شود.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت سازایی و گویایی تمدن‌ها امروز شناسنامه جوامعی است در محدوده‌های معین و دهاتن محقق دانشمندان نامدار جامعه جهانی را به پژوهش در پیرامون این آثار واداشتند. از عمر ادبیات گرانبار و پهناور آن بیش از 1400 سال می‌گذرد.
سیمینار سه‌روزه افغانستان گهواره زبان فارسی دری برای بزرگداشت از 100مین سالگرد استقلال کشور برگزار شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران ادعای ایالات متحده در مورد سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین کشورش را رد کرد. واشنگتن ناوقت دیروز گفت که یک تیاره بدون سرنشین ایران را در تنگه استراتژیک هرمز پس از آن سرنگون ساخت که این تیاره کشتی جنگی آمریکا را تهدید میکرد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز سقوط طیاره بیپیلوتی ایرانی را رد کرد. او در حساب توئترش نوشت هیچ طیاره بیپیلوتی ایرانی در تنگه ارمز و یا جای دیگر سرنگون نشده است. همچنان رسانه های ایرانی به نقل از ابو الفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران گزارش داده که گفته است برخلاف ادعای بی‌بنیاد آمریکا، تمامی طیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی پس از انجام ماموریت شناسایی و کنترل برنامه ریزی شده به سلامت به پایگاه‌های خود برگشتند. آقای شکرچی به لحن کنایه آمیز گفته است نگران است که کشتی جنگی آمریکا یکی از طیاره‌های بی‌پیلوت کشور خود را هدف قرار داده باشد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک است به خبرنگاران گفت اطلاعی در این مورد دریافت نکرده و باید منتظر معلومات منابع نظامی کشورش باشد. اما او ایالات متحده را متهم کرد و گفت که خود و سایر جهان را در پرتگاه قرار می‌دهد. ظریف افزود که واشنگتن با وضع تحریم‌های اقتصادی بیشتر تلاش دارد تا مردم ایران را به فاقه بکشاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز طی مراسم در قصر سفید با حضور مقام‌های آلند گفت می‌خواهد از یک رویداد خبر دهد که در تنگه هرمز رخ داده. او گفت که در این رویداد یک کشتی جنگی آمریکا به نام USS Boxer اقدامات لازم را در برابر تهدید از سوی یک طیاره بی‌پیلوت ایرانی انجام داد و این طیاره را سرنگون ساخت. او گفت که این طیاره با وجود چندین هشدار در نزدیکی کشتی آمریکایی به پرواز بود و تهدید را برای کارمندانان ایجاد کرد. ترامپ این رویداد را با عنوان تازه‌ترین مورد از اقدامات متعدد تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی خواند. او گفت که از همه کشورها می‌خواهد تا کشتی‌هایشان را به هنگام گذشتن از تنگه هرمز محافظت کنند. ایران در گذشته چندین بار اجدار داده بود که اگر قادر به صدور نفت خود نباشد، تنگه ارمز را خواهد بست. به دنبال عملات انجام شده، بالای نفتکش ها در ماهای می و جون امسال در منطقه خلیج فارس، ایالات متحده و عربستان سعودی ایران را مسئول آن شناختند. پس از این عملات، ایالات متحده است تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتی ها در تنگه ارمز و باب المندب خبر داد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.